أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. امام سجاد علیه الصلاة والسلام در دعایی که برای پیروان همه ادیان آسمانی و اتباع همه انبیاء و مرسلین داشتند در ادامه فرمودند که بعد از اون جمله اللهم و اتباع المرسلین فذکرهم به مغفرت و رضوان، بعد فرمود و اصحاب محمد خاصتن، این صلوات خاص رو بر صحابه نبی مکرم، لکن نه همه صحابه، الذین احسن الصحابه. لفظ صحابه مصدر هست، در اصل صحبه و صحابه هر دو مصدرن، لکن اصحاب نبی به سه عنوان در اصطلاح از اینا یاد شده، به سه عنوان ذکر شدن: صحابی، صحابه و اصحاب. عرض کردیم قبلا اونی که تحقیق اقتضا میکند این است که صحابه به کسی باید گفته بشد که مقداری معتدم به با نبی مکرم اسلام هشونش داشته باشد و ازش گفت شنودی داشته باشد، که صدق عنوان صاحب النبی او صاحب النبی داشته باشد، و اینکه فقط مجرد رؤیت باشد مؤمنن کافی نیست. ممکن است در خیابان کوچه قبوری خب یک بار ملاقات کرده باشد بدون اینکه کلامی داشته باشد و مؤمن هم باشد به پیامبر، اما این رو صحابه اطلاقش نمیشد، کما اینکه سعید ابن مسیب و بعضی از خود صحابی و بعضی از بزرگان همینجور استباب تفسیر کردن و تعریف کردن صحابه رو. البته بعضی ها عقل کردن که باید یک سال با حضرت بوده باشد و در رکاب جنگیده باشد، نه، وقتی که صدق بکند، چون غرض این است که بخواد این عنوان صدق بکند. و تعداد صحابی رو 14100 شمردن و گفتند که 14100 صحابی و اصحاب پیامبر داشتن، که آخرین اینها یعنی بیشتر از همه که عمر کرد و باقی اونطور ائمه تقریبا امام سجاد علیه السلام و بعد از امام سجاد عامر ابن واصله به لفظ مشهور، بعضی هم ضبط کردن واعله، هست. در هر حال امام سجاد علیه السلام در این دعای شریف قید زدن این درود خودشون رو و صلوات رو فقط برای اون صحابه‌ای که احسن الصحبه او صحابه. پس معلوم شد که کسانی هستن که خوب نتوانستن حق صحبت و مصاحبت نبی رو ادا بکنن و صاحب خوبی نبودن، صاحب سوء بودن برای پیامبر بزرگوار اسلام. این در روایات آمده که به نحو کلی، هم روایات اهل عامه آمده و هم روایات اهل خاصه. من یه دوتا رو اشاره میکنم. مثلا یکی از اون دسته از صحابه که در روایات عامه و خاصه از نبی مکرم اسلام روایت شده است که حضرت فرمود اینها از من نیستن و فردای قیامت وقتی که سر حوض آمدن اینا رو رد میکنن، بعد میگردن اون مأمورون الهی، این روایت هست. مثلا در این روایت، این الان از امیر المؤمنین صلی الله علیه هست، بعد خود حضرت از رسول خدا نقل میکند که در کتاب سلیم، قرب الاسناد، معانی الاخبار، عیون اخبار، ثواب الاعمال، مسائل ابن جعفر و روایات دیگه، مسائل دیگه نقل شده، در وصیتی است از امیرالمؤمنین صلی الله علیه که فرمود الله الله فی اصحاب نبیکم الذین لم یحدثوا حدثا ولم یعهوا محدثا. لم یحدثوا حدثن، یعنی لم یبدعوا بدعتن، نه بدعت گذاشتن و نه اینکه جایگاه برای بدعت گذار شدن، مأوا و پناهگاه و ملجع برای بدعت گذار شدن و نه پشتیبانی از بدعت گذار کردند. الله الله فی اصحاب نبیکم الذین لم یحدثوا حدثا، حدث یعنی یه امر تازه‌ای که در اسلام نبوده از خودشون ایجاد کردن، در اسلام سابقه نداشته. و لم یعبو محدثا فان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اوصا بهم، این مطلب رو به اینها سفارش کرد. و لعن المحدث منهم من غیرهم، بعد محدث رو لعن کرده کسی که احداث بدعت کند، و المعبی للمحدث، هر دو رو. بعد از طریق فریقین یعنی روایت نقل شده که از رسول خدا صلی الله علیه، بعد این از امیر المؤمنین صلی الله علیه هست که فرمود که فلیدنه اولیایی، یعنی الحوض، صحبت حوض میشه در کلام قبلش، حوض کوثر قیامت رو اسم میبرد، فرمود فلیدنه اولیایی ولیصرفن عنه اعدایی، کسانی که با ولایت من مخالفن از حوض رد میشن، اونایی که با ولایت من از، چون کلام حضرت واجب صحابه بوده، این در کتاب سلیم صفحه 130 حضرت یه بیانی دارد، خطبه‌ای دارد راجب صحابه، اون وقت اینا رو دو قسم می‌کند، مخالف ولایت و موافق ولایت. و بعد می‌فرماد که اونایی که موافق ولایت هستن فردای قیامت سر حوض اینا رو راه میدن و اونایی که نیستن اینا رو بر می‌گردانن. باز در روایت ابان ابن ابی عیاش از سلیم نقل کرده که سلیم دارد که قد سمعنا رسول الله صلی الله علیه و آله یقول قولا لم نعلم تعبیره و معناه الا خیرا، یک کلامی حضرت رسول ازش شنیدیم که ما جز خیر و ما نمی کنیم معنای دیگری داشته باشد، یعنی قطعا کلام نبی خیر هست. قال صلی الله علیه و آله لیردن علی الحوزه یا لیردن علی الحوزه اقوام ممن صحبني ومن اهل المكانه مني والمنزله عندي حتى اذا وقفوا على مراتبهم ورأوني، کسانی که با من مصاحبه کردن از اصحاب من بودند و از اهل مکانتم بودند، یه صحابه معمولی نبودند، یه صحابه برجسته مشارب البنان بودند در نزد من، و من اهل المکانت منی و المنزلت اندی، اینها حتی اذا وقفوا علی مراتبهم، وقتی که اینا را آوردن در اون جایی که ایستگاهی که اینا رو متوقف کردن، و رعونی اختلسوا دونی، اینها رو بلافاصله مأموران الهی از من ربودن، گرفتن، بردن به سرعت، و اخذ بهم ذات الشمال، به طرف شمال که یعنی همون جایی که حضرت اون موقفی رو که می‌فرماد، ذات شمالش طرف جهنم و ذات الیمین طرف بهشت، و از جانب ذات شمال یعنی به طرف جهنم اینا رو کشاندند و بردند. فاقول، اون وقت من اونجا میگم فردای قیامت یا رب اصحابی اصحاب من رو نبرید به جهنم، اصحاب من رو به جهنم نبرید. فیقال لی انک لا تدری، تو نمیدانی، ما احدثوا بعدک، چه کارهایی بعد از تو کردم، انهم لم یزالوا مرتدین علی ادوارهم القهقرا، اینا لا یزال یعنی یک لحظه و یک بار و دوبار نبود، مستمرن اینا به بعد از تو به اون رسوم و عادات و رسوبات جاهلیت برگشتن و از دین تو برگشتن. منذ فارغتهم، از زمانی که تو از دنیا رفتی بعد اونها جدا شدی، اینها چنین مصیبت های در اسلام به بار آوردن که این روایت رو علاوه بر اینکه در کتاب سلیم نقل شده، عمالی توسی در عمالی نقل کرده، از اهل سنت صحیح بخاری نقل کرده، سنن ابن ماجه نقل کرده، خصائص کبرا برای سیوطی نقل کرده و بسیاری از مصادر اهل عامه این رو دارن، یعنی از طریق خود اهل عامه این روایت در حد تواتر هست و تضافر. خدا رو به محمد و آلش قرار میدیم که ما رو از خلفای راستین و از جانشینان به حق و از پیروان راستین و واقعی رسول مکرم اسلام قرار دهد ان شاء الله. این که فرمود اللهم ارحم خلفائی، امام راحل در بحث ولایت فقیه این خلفا رو گفته که مقصود کلیه فقهای نائبان امام عصر در عصر غیبت هستند، که این خلفا به یک معنا همین طور هست، چون نائب خلیفه است، خلیفه امام معصوم به یک معنا خلیفه نبی حساب میشد و ما در چنین جایگاهی و منزلتی قرار داریم، ادعا داریم که ما از کسانی هستیم که در منصب خلافت نبی قرار داریم. روحانیت، عالم و علما و فقها در منصب خلافت نبی قرار دارند. دائما باید شب و روز در خلوتها، در مزان اجابت و در مناجات از خدای تعالی بخواهیم که خدای تعالی ما رو فردا قیامت از خلفایی قرار بدهد که جلیس و قرین نبی مکرم اسلام هستند ان شاء الله. اما البحث فی نکاح المتعه، وردت روایات دلت على استحباب النكاح المنقطع. هذه الروايات على طوائف من حيث المجموع يمكن تقسيمها على قسمين رئيسيين. القسم الأول ما دل منها على استحباب متعة مطلقة، القسم الثاني ما دل من هذه النصوص على تقييد استحباب اطلاق استحباب النكاح، تقييد اطلاق استحباب النكاح بقيودات من تلك القيودات، مثلا كراهة، يعني نفي الاستحباب بل اثبات كراهة متعه على من استغنى بالدائم، یعنی من له زوجة دائمه و لا حاجة له من حيث ارضاء شهوه، فهم على مثل هذا الشخص يكره، دلت النصوص على كراهة النكاح المتعه. و ايضا في موارد اخرى هذا اجمال الكلام. تفسير این است که خب البته خوب این موضوع رسیده بشد، چون هم خب یک حکم فقهی هست و همین که به گومگوها و سوالاتی میشد روایات هم وارد شده. طایفه ای از نصوص دلالت دارد که نکاح مطلقا مستحب هست و این بعضی از این نصوص رو من در همین جزوه آوردم و اشاره کردم. این طایفه در باب دوم از ابواب نکاح متعه قرار دارند. این باب دو روایات متعددی دارد، بعضی از اینها رو که اوزه هست دلالتن و اتم هستن ادن یا دلالتش واضح تره، چون که دلالت واضحی نداره دلالت ندارد، مثلا در بعضی از نصوص این متمتع هیچ ظهوری در متعنسا ندارد بلکه کاملا ملائم میتوند باشد با مدعی حج، ما اونا رو نمیخونیم، اونایی که احتمالش هست. اینه که دلالتش روشنتر هست و واضحه. من جمله از اون نصوص روایتی است که اون روز عرض کردیم مفید نقل کرده از شیخ مفید عن جعفر بن محمد بن قودوی عن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد بن عیسی عن هشام بن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام و استحب للرجل ان يتزوج المتعه. خب این استحباب همون استحباب اصطلاحی هست، بله، در مقابل وجوب هست و اباحه به معنای اخر. و ما احب للرجل، اولا که این استحب گفته و ثانیا با تاکید کرده و ما احب للرجل منكم ان يخرج من الدنيا حتی يتزوج المتعه ولو مره. من دوست خوش ندارم که شیعه من از دنیا برد مگر اینکه یک بارم شده متعه انجام بدم. خب این به اطلاق دلالت دارد بر استحباب متعه. سند این روایت هم احمد خدشه نیست، البته در خود رجال این هیچ کدوم اینها تضعیف ندارن، همه ثقه هستن. منطقه مراتب اشکالی که میشد در احمد ابن محمد ابن عیسی نسبت به هشام، چون هشام از اصحاب امام صادق علیه السلام و امام کاظم علیه السلام بود و احمد ابن محمد ابن عیسی از اصحاب امام رضا و جواد و هادی علیه السلام بود، از این جهت طبقه اینها با هم مقداری متفاوت هست، به یک طبقه فرق دارند و این شاید احتمال قطع برد، لکن این دفع میشد این شبهه. و اون دفعش این است که احمد ابن محمد ابن عیسی از برخی اصحاب امام صادق علیه السلام روایات دارد، نه یک روایت، روایات دارد، من جمله مثلا عبدالله ابن سنان. چند تا هستن؟ مثلا عبدالله ابن سنان از اصحاب امام صادق علیه السلام بود و برخی گفتن که از اصحاب امام کاظم هم بود، برش اختلافه که آیا ایشون از اصحاب امام کاظم بود یا خیر. مع ذلك روایات عدیده‌ای احمد ابن محمد ابن عیسی از عبدالله ابن سنان دارد و قبول کردن علما و فقهای رجال که این روایت رو بلا واسطه از عبدالله کرده. البته در روایت دارد که عبدالله ابن سنان رو حضرت فرمود شما سن میکنید، یعنی در دنیا سن زیاد میشه. خب فقط اتصال به ایشون ندارد، اصحاب دیگری هستن از اصحاب امام صادق علیه السلام که احمد بن محمد بن عیسی از اینا نقل کرده. در اینجا خود هشام هم خب از اصحاب امام صادق و امام کاظم هم هست. خب بعید نیست که اینجا که احمد بن محمد عیسی از اصحاب امام رضا باشد از هشام هم نقل کرده باشه، کما اینکه از عبدالله بن سنان و غیرش هم نقل کرده. البته اون رو درک کردیم که از خود امام صادق نقل کرده، نه، اون احمد بن محمد بن عیسی دیگری هست. ای احمد بن محمد بن عیسی اشعری نیست، ایشون از اصحاب امام صادق نقل کرده، از بعضی از اصحاب، اما از خود امام صادق مستقیم روایت ندارد. خب من جمله از اون اصحاب ممکنه هشام باشد. علایان چون این روایت مشابه دارد و تازه تسامح در ادله سنن و استحباب جاری هست، چندان بحث رجالی در اینجا ثمری اونجور ندارد که ما بخوایم توش غور بکنیم. پس تشکیک قابل رفع هست فی الجمله. فی الجمله عرض میکنم ان هشام ها؟ خب اگه این باشه که دیگه کار تمامه، سند صحیح میشه دیگه، خیلی خوبه. خب اگر اینجور افراد قبلا یه تحقیق بکنن، چون من همه مصادر اینا رو که کتابار که نداریم که ما هم وسائل فوقش یک مرجع دیگری نگاه بکنیم، آقایون مرحمت بکنن قبل از بس این گونه موارد رو اگر نگاه بکنن، الان این آقای بزرگوار کار خوبی انجام داده. خب اینجا با این سند باید دنبالش رفت که اگه چنین باشد این دیگه متصله دیگه و صحیحه. عرض بکنم که روایت بعدی بل اسناد عن ابن عیسی عن ابن الحجاج عن العلا علا ابن رزین عن محمد ابن مسلمی صحیح است عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال لی تمتعت قلت الله متع کردی؟ گفت نه. قال لا تخرج من الدنیا حتی تفی سنت، نکنه بمیری و سنت رسول خدا رو احیا نکنی. و روایت بعد باز روایت بله اون عرض میکنم دیگه
از سنتش استفاده استحباب میکنی یا از امر توفیه؟
این که حضرت امر کرده، از این روایت امر استفاده میشه چون قرینه قطعی داریم برای عدم وجوب. توجه فرمودید اینجا استحباب استفاده میشه.
خودی کلمه سنت هم دلالت میکنه بر استحبابش.
سنت البته خدمت آیون عرض میکنم توجه داشته باشید، سنت هم به مستحبات اطلاق میشد و هم به مباحات
در روایات،
اما نه به مطلق مباحات. مباحات در شریعت اسلام دو قسمند، توجه داشته باشید خوب مطلب را. قسم اول اونیست که خب قبل از اسلام مباح بود، اباحه خودش چی است؟ آقا باقیه. بعضی هست نه قبل از اسلام مباح نبود. مثل چی؟ اگر خاطرتون باشد من در جلسه قبل گفتم این رو، مثالش رو، مثل همین متعه حج، حج تمتع. عمر چرا مخالفت کرد؟ به خاطر اینکه قبل از اسلام مشروع نبود. گفته که ما دو تا حج که بیشتر نداشتیم، این از کجا داره بولی شما؟ دو تا حج داشتیم ما، زبان بود و افراد. ولی مباح به معنای عام که البته وجوب استحباب و مباحت رو شامل میشد، این همیشه سنت. یعنی اون حالا این که واجب بود، بعضی از چیزایی که در اسلام قبلا ممنوع بود بعدا مباح شد، مباحات نبی دیگه. توجه فرمودید که نبی مکرم اسلام آورده، این مستند میشد به اصطلاح نبی مکرم اسلام که مباح کرده و خودش هم این رو خب انجام میداده. و لذا سوال کردن که آیا رسول خدا متع کرد از حضرت؟ حضرتون بله. حالا این روایت چی میخونیم الان؟ این عامه، سنت چندان در لفظ روایات نمیشد اثبات کرد که این خود لفظ سنت حتما متعینه در چی است؟ آقا مستحبه در اصطلاح فقه؟ بله در اصطلاح فقه هم نه، فقه هم جور نیست. در اصطلاح فقه هم که وقتی میگن که سنت اثبات میشد، ببینید آقا سنت به چی اثبات میشد؟ به فعل معصوم، به قول معصوم و تقریر معصوم. اینجا سنت به معنای مستحب که نیست. که اصلا سنت در اصل لغت به معنای پی در پی هست. این آبشار رو میبینید که از بالا آب میریزد پی در پی متصل، اصلا کرنه این آب با پایین با اون بالا با هم وصله دیگه. اینه میگن که سنن پل ما، این آب رو که میریزد دو جوره، یه موقع آب رو قطره قطره یا چکه چکه منقطع میریزن، یه موقع است که آب رو به گونه ای میریزن که به قول ما میشد شور شور. این سننت الماء یعنی آب رو به نحو شرشر متصل ریختن. این وقتی که از نبی مکرم اسلام فعلی یک بار نه بارها حضرت او رو انجام بدهد، این لفظ سنت برش چی میشه آقا؟ اطلاق میشه. این اعمه، اعمه توجه فرمودی سنت.
اگر بسیم فهمیدن خود شما فرمودید که اگر فعلی از نبی صادر بشه ترس سنونش درایت بر جواز میکنه، اما اگر تکرار بشه از معصوم بگونه که
تکرار، البته باز هم تا تکرار داریم. مثلا مبار و حضرت یک بار که انجام نمیداد، بارها انجام میداد دیگه. توجه فرمودید. اما کسی این رو از خواص ملتزمات نبی نمیدانست. اونی که حضرت عنایت ویژه داشته باشد به او، نه از کردم دیگه، مباحاتی که اصلی هم نباشد که خود پیامبرم مباح کرده باشد اون را هم انجام میدهد، تکرار هم میکند، باید هم بکند تا اباحه اثبات بشد، میکند تکرار. اینجور که یک بار انجام میدهد فقط. ولی هیچ کس اینو به عنوان خلق پیامبر نمیشناسد. اونی که جزء خلق او بشد، روش او بشد، کار او حساب بشد که مداومت داشته باشد، عنایت داشته باشد در مداومت بر او، یه چنین استمراری، خب البته این سنت در بعضی از روایات هم
سنت جایز
در بعضی از روایات هم لفظ سنت به معنای مستحب اومده. من نمیخوام بگم همه روایات سنت به این معنا هستا، نه، الوضوء سنت، حلق شعر رأس سنت به روایات اومده، اون به معنای استحباب اومد. اما بسیاری از موارد هم لفظ سنت به معنای استحباب چی آقا نیست در روایت عامه.
بله،
در این روایت الان عامه. چرا؟ چون به خاطر اینکه در روایات عدیده اومده که المتعه حلال و مباح، این لفظ اومده، فلذا نمیشد اینجا
حضرت امر رو یک مباح میکنه، مباح رو احیا کنه.
بله، مباح اگر در شرف اذن حلال باشد، انقراض باشد، این یا متوقف است احیا اون یا تقویت میکند احیا اون رو. اون ضعف کردیم، اگر متوقف باشد که واجب میشد، اگر تقویت هم بکند باز میشه چی آقا؟ مستحب، که در چون در اون زمان مخالفت زیاد داشت دیگه با این امر. روایت بعد بالاسناد عن احمد ابن محمد ابن خالد عن سعد ابن عبد سعد سعد ابن سعد عن اسماعیل ابن اسماعیل جوفی قال ابو عبد الله علیه السلام یا اسماعیل تمتعت العام؟ قلت نعم. قال لا عنی متعت الحج، فکر نکن متعه حج رو میگم. قلت فما، پس کدوم رو میفرمایید؟ قال متعت النساء. قلت فی جاریت بربریه، بله یک متعی داشتی ما در یه جاریه بربریه. قال قد قیل یا اسماعیل تمتع بما وجدت ولو سندیه، یعنی منادی آسمان رو شنیدم که به تو خطاب کرد. عجیب، امام معصوم دارد خبر میدهد، از منادی آسمان دارد خبر میدهد. توجه فرمودید که شنیدم که فرمود که یا اسماعیل تمتع بما وجدت ولو سندیه. خب البته این رو ما نوشتیم که احتمال خصوصیت هست در جوفی، به خاطر اینکه خب ممکن بود که دور از خانواده اشخاص بشن، بعضی از مردان مثلا گفته میشد شبق، کسانی که کثیر شهوت و شاید نتوانند اون حفظ نفس کنن. حضرات مخصوصا در روایاتم اومده، یکی نه چند روایت اومده که اگر از خانواده دور شد یا شدی، به راوی میگه کسی دور شده اونجا متکند. این به جوفی این ممکن است که خصوصیتی از این جهت باشد که برای حفظ او از گناه و انجام احسن اعمال حج اعتقاد فرمودید. بله، این به نحوه کلی شد کسی بگه مثلا دلالت ندارد، ولی نه، بالاخره اصل این است که خصوصیت منتفی هست. بله، در روایتی هست. بله، چرا مکه، حالا کجای مکه بود؟ خب این جعفی هست، علا فرض اینکه کسی مکی باشد ممکنه از دوستهای دورش باشد، اینجور نیست که خود شهر مکه باشد که
حضرت در مدینه بوده. این ابو عبدالله در مدینه امام صادق علیه السلام، جوفه اون مکه
هست. بله، این محل غالبا یا کلامشون ظاهرش این باید باشه، حالا ممکن است که خود حضرت در مکه باشه، ولی که ظاهرش این است که حضرت در جایگاه اصلی حضرت در مدینه بوده دیگه. بله، عرض میکنم که روایت بعدی رو در باب همین باب، روایت اولش رو دارد که محمد ابن عدی ابن حسین یعنی صدوق به اسنادی عن بکر بن محمد، که این روایت هم صحیح هست، هم اسنادش هم خود بکر. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألت و علی المعطف فقال انی لأکره للرجل المسلم ان یخرج من الدنیا وقد بقیت علیه خلت من خلال رسول الله لم یغزها. خله یعنی یک خصلتی از خصلت‌های رسول خدا. این مقصود متعه است. چرا؟ به قرینه روایت بعدش، روایت بعدی یا از جوازی مرسلات صدوق، از صدوق دارد قال الصادق علیه السلام انی لأکره للرجل ان یموت وقد بقیت علیه خلت من خلال رسول الله لم یأتها فقلت هل تمتع رسول الله؟ صلى الله عليه وآله قال نعم و قرأ هذه الآیه و این اثر نبی و الى بعد از واجهی حدیثن الى آخر که خب مربوط به نکاح متعه میشد، معلوم میشد که اون کلم مقصود متعه هست. این روایت بلا اینکه مرسل هست، حالا جوازم هست که بگذاریم، خودش یک امتیاز خاصی دارد، لکن با اون روایت قبلی که صحیح هست مزمین بکنید، سندن و دلالتن چی میشه آقا؟ تام میشد که البته این هم چون ترغیب به این امر از این روایت فهمیده میشد، این استباب رو میشه از این ناهی چی آقا استفاده کرد. یک روایت دیگر من بخودم خدمت شما، روایت جالبی است از امام عصر علیه السلام، احمد ابن علی ابن ابی طالب تبرسی در باب 3، از عنوان این باب اینه در وسائل دارد، باب و استحباب المتعه و ان عاهد الله علی ترکها او جعل علیه نذرا. باب دوبمان باب و استحباب المتعه و ما ینبغی قصده بها، یعنی خود متعه مستحبه و لکن نقل و خودیه و تبه و خود متعه، بلکه به عنوان دیگری و ینبغی قصده ها، یعنی به قصد احیاء سنت و به قصد اخلاص و به قصد یاری پیامبر و این باب دوبم که میگه ولو این که حالا تصمیم گرفته باشد که دیگه من متعه نمی کنم، مثلا باز این چون مثل این است که بخواد بگه که من دیگه نظر بکند که من تعدد زوجات نمی کنم مثلا فرضاً، یا این که حلال خدا رو بخواد بر خودش حرام بکند به یک نظری اتفاق فرمودید، حضرت می فهمه این مثل اون میمونه. حالا در این روایت اینه، ان محمد ابن عبدالله ابن جعفر الحمیری نقل می کند انه کتب الى صاحب الزمان علیه السلام یسأله عن الرجل، یعنی همیری سوال میکند از حضرت که راجع به رجلی ممن یقول بالحق که از امامیه هم هست و یر المتعه و یقول بالرجعه. خب این روایات رجعه هم خودش یک داستانی دارد عجیب و غریب که روایات سیهی هست، من در بحث رجعه یک مناسبتی در جایی نوشته بودم آوردم، روایات سیهی دارد راجع به رجعه که یعنی خلصین از مؤمنین، مؤمنین اهل بیت از اهل ایمان به امامیه، هنگام ظهور امام عصر علیه السلام رجعت میکنن، بر میگردند. حالا اینا چطوری رجعت میکنن؟ دارد که اینایی هستن که در بعض روایات دارد این هستن که در دنیا نمردن، ناپدید شدن، یعنی بعضیا مثل بحث در فقه هم داریم که بحث الغیبه که اگر مؤمن غیبت بکند این بعد از 40 روز میشد حاکم، یا بعد از چند ماه میشد حاکم این زن رو تقاضای طلاقش قبول بکند و دوباره ازدواج بکند این زن، اتفاق فرمودی؟ بله؟ 4 ماه. بله حالا قبول نمی کنم 4 ماه باشد، بیشتره 4 ساله، اون 4 ماه ماله حرمت وقتیه که وقت واجب میشد بعد از 4 ماه، این 4 ساله، این رفتی به اون ندارد. بله در هر حال در بعضی روایت داره اینا نافدید شدگان هستن، غائبین. در بعضی روایت هم دارد که نه اصلا از قبر بلند میشن، عجیبه. خب در هر حال اصل رجعت فی الجمله از منفردات شیعه هست و از مسلمات هست، میگه یقول بالمتعه و رجعه الا ان له اهلا موافقتا له فی جمیع اموره و قد عاهدها ان لا یتزوج علیها و لا یتمتع و لا یتسرع. یه خانواده‌ای دارد، همسری دارد که مثل او هم اعتقاد هست، اونم از اون شیعیان خالص هست، چون براش خیلی ارزش قائل، اون زمان زن شیعه خالص کم پیدا می شده چون اهل عامه زیاد بودن، ایشون برای توقیر و احترام به او و عهد کرده که دیگه تا مادامی که او همسرش هست هیچ گونه همسر دیگری متعتا هم شده انتخاب چی آقا نکند. و قد فعل هذا منذ 9 تا 9 سال به عهدش باقی بود وفا به قولهی فروب اما غاب عن منزله اشهر، اما سفرهایی که میرد گاهی از منزل دور میشد، بیش از ماها دور میشد، فلا یتمتع ولا یتحرک نفسه ایدن لذلك. اینجور هم نیست که شخص به قول معروف که شهوتی باشد که اگر مدتی بودش نفسش متحرک بشه. نه تو فکرش هم نیست. بله. و یرا ان وقوف من معه من اخن و ولدن و غلامن و وکیلن و حاشیتن مما یقلله فی اعینهم و یحب المقام. بله وکیلن مما یقلله فی اعینهم و یحب المقام الا ما هو علیه محبتا لأهله و میدن الیها و سیانتا لها و لنفسی لا به تحریم المتعه. و هر کسی که با من هست میدوند که من به خاطر تحریم متعه نیست که انتخاب نمی کنم، به خاطر اون توقیر هست، به خاطر اون عهد هست، به خاطر اون اعترام هست، از این باب نیست. یعنی بخواست حضرت بخواست تصمیم بکنه که من جز کسانی نیستم که مخالفتا لکم بخوام ترک بکنم، از این باب نیست. خب بل یدین الله بها بها، بلکه به خدا متدینه، به سنت نبی متدینه، قبول داره. فحل علیه فی ترک ذلک معصمون، با چنین خصوصیاتی آیا با این که عهد کرده الان اگر بخواد این عهد رو بله الان اگر بخواد این عهد رو بشکنه گناهی هم میکنه؟ این یک تفسیره. یکی دیگه این که اصلا خود ترک متعه با این خصوصیت آیا باز معصمه؟ به هر دو معنا باشد الجواب، حضرت جواب فرمود چیه؟ یستحب له ان یطیع الله تعالی بالمتعه لیزول عنه الحرف فی المعصیه ولو مره واحده، یک بارم شده باید این رو انجام بده تا اینکه این حرف بر معصیت نکرده باشد. لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق علیال. ما اگر بخواید به نحو فقهی این رو توجیه صحیح بکنید این است که این مثلا به نحو شرط نتیجه بوده که من بر خودم حرام کرده باشم، حرام کرده باشم، بر من حرام باشد. نه اون به خاطر مخالفت اهل بیت، نه به خاطر همین انگیزه توقیر به خانواده با نزد و خودش مثلا حرام کرده یا با عهد بر خودش حرام کرده. حضرتمون نه این درست نیست، باید چون خدا تعالی این رو مقرر فرموده، سنت پیامبر مقرر فرموده، باید درست نیست. این نصوص دلالت بر استحباب مطلق دارد، اما در باب پنجم دارد باب و کراهت المتعه مع الغنا عنها و استلزام الشمع او فساد النساء. روایاتی است در اینجا دلالت دارد بر این که اگر چنانچه کسی با عقد دائم و زوجه دائم مستغنی باشد نه تنها مستحب نیست بلکه مکروه. این روایات هم سند بعضی صحیح، دلالتش هم تام هست، این دست تقیید میزند اون مطلقات رو. اما یک روایتی در همون باب اومده که روایت صالح ابن عقبه عن ابیه عن ابی جعفر قال علیه السلام، بله قلت، اون شخص گفته للمتمتع ثواب، کسی که متع می کند ثواب هم می بره. قال علیه السلام ان کان یرید بذلک وجه الله تعالی و خلافا علی من انکرها لم یکلمها کلمه الا کتب الله بها حسنه الی آخر. حتی قصد هم که کنه به عدد شر برای ثوابه، قصد در صورتی که قصد احیا داشته باشه. این روایت دلالتش میتونه تغییر بزنه، چون دارد انکان یرید و بداله که وجه الله، یعنی شرطیه هست دیگه، به مفهوم اون مطلقات رو تغییر میزنه. لیکن سند این روایت چون صالح ابن عقبه هست ضعیف هست، لذا این روایت صلاح تغییر ندارد. پس به این قید این مستحبات، این اطلاق مستحبات تغییر نمی خورد که مثلا برای احیا باشد. نه این ممکنه که ما هم بکنیم این روایت دیگری هم بود، تازه خوندم اگر خاطرتون باشد اونم هم بود همینجور. این روایت هم بشد بعد مثلا اگر در قصد احیا باشد شدت استحباب، فی نفس مستحب، اما اگر در قصد احیا سنت نبی باشد، مخالفت با مخالفین اهل بیت باشد، شدت استحباب میشد. لکن این روایت باب پنج اصلا دارد که نه تنها مستحب نیست بلکه مکروه، نهی کرده برای کسی که مستغنیست از دائم. به قرینه این روایات اون مطلقات استحباب باید هم بشد بر غیر صورتی که شخص مستغنی هست به زوجه دائمه. و دو سه تا قید دیگری هم آورد، یعنی غیر از این طایفه یه دو تا طایفه روایت دیگری هم هستن که در اون دو سه بحث هم صورت هم کراهت متعباد اثبات شده. تفهمی دارد که میخونیم انشاءالله بعدا. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.